نرسیده. آیا لازم است کلون من المتعاقده واجد شرائط باشد عند انشاء الاخر ام لا؟ یک شرایطی داریم که شرایط عقلی است که مقرم ماهیت عهد است و عقد است، مکرر گفته است انشاء از اطوار استعمال لفظ در معناست، که استعمال لفظ در معنا دو نحوه است، یک نحوه اخباری را دارد که حکایت می کند از واقعی، اما یطابقه او لا یطابقه، به عبارت دیگر در قضایای خبریه انشاء می کند تصدیق خود را، لکن مطابقت تصدیقش للواقع واقعی لا محاله هست که میگیم تصدیق دارد، تصدیق که می کند حکم به نسبت که می کند یا مطابقت با واقع دارد یا ندارد، کذب در میاد. یه طور دیگر استعمال است که انشاءه، دیگه معنا ندارد که اینجا صدق کذب گفته بشد، به اینکه انشاء معنا اما صدق و کذب معنا ندارد، بالجمله چون عقد عبارت از این است که انشائی بشود من طرفه، اون انشا می کند در ایجاب، اینم انشا می کند قبول را، پس استعمال لفظ در معنا می کند، استعمال امریز قصدی تارتن، شرایطی که ما میگیم شرایطی است که مقوم جنبه استعمال و قصد است، که اگر چنانچه این شرط نباشد استعمالی نیست، حقیقت قصدی نیست در بین، حقیقتا استعمالی نکرده نائم. اگر بگد بعتو مثلا صالحتو، مگر بگد چه اثر لغو محض است، استعمالی در معنا نکرده است. یا مجنون اگر بگد، یا مغمى علیه بگد، اینها یک در این موارد که ما بگیم که شرطش این است که ملتفت باشد، عقل داشته باشد، اینا مربوط به این است که استعمالی باشد که یعتد یا اصل حقیقت استعمال بوده باشد، قصد الی المعنا بوده باشد. یه دفعه یک شرایطی است که شرعا اعتبارات دارد، که مثلا بالغ باشد، لذت صغیر هم لفظ را در معنا استعمال می کند، انشاء معنا می کند، قصدن دارد، لکن شرعا اعتبار ندارد. یا مفلس است، محجور علیه است، این انشاءش را می کند، قصد استعمال لفظ در معنا را می کند، لکن شرعا اعتبار ندارد چون محجور علیه است. یا سفیه، بناهن بر این که محجور است که در تصرف در اموالش محجور است. یا رق که عبد انشا می کند، بیع می کند، لکن شرعاً اعتباری به انشاء او نیست. برحمه زادگی پس ما دو نحو شرایط داریم، یک شرایط عقلیه داریم، یک شرایط شرعیه داریم. کل من الموجب و القابل در حال انشاء اون چرا که از ناحیه اوز لا محال این اعتبار هست. موجب در حالی که ایجاب می کند باید واجد شرایط عقلیه و شرعیه هر دو باشد. قابل هاکدا حین القبول بایستی واجد شرایط باشد. بحث در اینه که آیا اون کسی که قبول می کند در حال صدور ایجاب من الطرف، خواه ایجاب بیعی باشه، ایجاب اجاره‌ای باشه، ایجاب وقفی باشه، هبه‌ای باشه، هر چه باشه، حالا مثلا اون چه ما می‌سنیم مثلا بیع را می‌گیم، ولی فرق نمی‌کنه در همه جای دوره بل جمله. هر بحث در اینه که آیا قابل در حین ایجاب هم با واجد شرایط عقلیه و شرعیه باشد یا لازم نی؟ در حال قبول اگر بود کافی است که مثلا اگر او ایجاب کرد به مفلس گفت که بعتو که، این در آنی که بخواد قبول کرد از این جنبه فلس ازش مرتفع شد. یا فرض کنید که او بعتو که را گفت مخاطبش عبد بود، در حالی که بخواد قبول بگرد آزاد بوده است، از جنبه رقیت از بین رفته بوده است، که در حال ایجاب عبد بود، در حال قبول حر است. در حال ایجاب مفلس بود، در حال قبول غیر مفلس است. در حال ایجاب نائم بود، در حال قبول یقظان است. اونجا در حال ایجاب مجنون بود، در حال دور جنونش بود، در حال قبول در دور افاقش است و هاکذا. ایضا از اون طرف موجب که ایجاب را کرد واجد شرایط بود حل الایجاب، مجرد این که بعتو گفت، صالحتو و هبتو گفت، خوابی خوابش برد، اغما برش عارض شد که قبل از آنی که در حال ایجاب صحیح سالم بود، باکی نداشت، واجد شرایط بود، لکه مجرد این که ایجاب منتهی شد اغما برش عارض شد، نوم برش عارض شد، جنون برش عارض شد و هاکذا، که در حال قبول مستمر نبود اون شرایطی که فی حال الایجاب داشت، استمرار نداشت این شرایط فی حال القبول. آیا این درست است یا درست نیست؟ شیخ رضوان الله علیه می فرمان لازمه که هم وجدان شرایط عقلیه و شرعیه نسبت به کل من هما عند صدور صدور الانشاء من الاخر بایستی باشد. نهایت تعبیرشون اینجور است که در صورتی که شرایط عقلیه نباشد، یعنی که مثالشون جنون است و اغما است و نوم است و اینها موت است و در مثل اینها می فرمان که حقیقت المعاقده و المعاهده تحقق پیدا نکرده است. در شرایط شرعیه می فرمان معاقده و معاهده عرفی تحقق پیدا نکرده است. منات این است که معاقده و معاهده هم عقلا و عرفا تحقق پیدا کرد و تحقق این انما یکون به این که اونی که انشا می کند، اون معنایی که انشا می کند، استمرار داشته باشد در حال در عالم نفس خودش الى تمامیت العقد و تمامیت العقد به مجیء القبول است. پس در موجب که معنا را انشا می کند، اون معنای انشایی که یک امریز نفسانی باید او استمرار داشته باشد الى تمامیت العقد و تمامیت العقد بالقبول. پس لا محاله بایستی او واجد شرایطش استمرار داشته باشه، وجدان شرایطش الى انکه قبول محقق بشه. و همچنین اگر چنانچه از طرف قابل وجدان شرایط بی حال ایجاب نبود، خب از مبدأش ناقصه. اگر او استمرار نداشت، از منتها ناقصه. اگه ای در اول نداشت، از مبدأش ناقصه. پس این تمامیت العقد به این است که هر دو واجد شرایط باشن حین تحقق العقد. عقدم که تحققش طرفی نیست، پس از اول این امر واحدی که عقد است، در از اول تا آخر بایستی هر دو واجد شرایط بوده باشن. می فرما که اصل در این مطلب که انهو این مدرک این معناست. می فرما به این که اگر موجب ایجابش را کرد، بعد قبل از آنی که قبول صدور پیدا کند از طرف مقابل، فسخ کرد، برگشت، میگن عقد باطل، میگن از این از کأنهو از این معنای مسلم، از این امر مسلمی که بینهم هست، به اینکه ایجاب بایستی موجب باقی بماند در اون چرا که انشا می کند حال القبول، و لذا اگر چنانچه فسخ کند قبل از صدور القبول، این ایجاب یلغو لغو می شود. از این استفاده شده است به این که یک امر واحد مستمر من مبدأ العقد الى منتها بایستی ثابت و برقرار بوده باشد. در این بین دو چیز را می فرمان، چون نبینام بر این است که ابتداعا فرمای شیخ را شرح کنم، بعد ببینیم که چی بایستی گفت. در این زمین دو چیز را می فرمان، می فرمان در وصیت میبینیم که اگر قبول بعد موت الموجب باشد، بعد موت الموصی باشد، اثر دارد. با اینکه شما میگید باید ما انشأه الموجب باید استمرار داشته باشد، بایستی اون شرایطی که حین الایجاب هست استمرار داشته باشد الى زمان القبول. در موسی چون اینجور ای وصیت میکنم و بعد از کنم این طرف مقابل هیچ خبر ندارد، بعد از موت موسی طرف مقابل مصالح قبول میکنند، ظاهر یعنی فرق نمی کند بین وصیت عهدیه باشد یا وصیت تملیکیه باشد، فرق نداره. علی حال می فرماید که در وجل فرض اون قد اون چیز که به صلاح خیلی واضح تر است، اون وصیت تملیکیه که میگه که هادا لزیدین بعد مماته و هیچ زید خبر ندارد، بعد از مردنش زید خبردار می شد و قبول می کند. پس حین الایصاء واجد شرط بود که حیات داشت، لک این شرطی که حیاتی که شرط بود استمرار ندارد فی حال القبول. می فرما که وصیت عقد نیست، ایقاع عبارت از ایسا است، الوصیه از ایسا است، ایقاع است، و قبول مقبب و جزء عقد نیست بلکه شرط است. و یشهد علی هذا، این که اگر چنانچه وصیتی کرد، حالا فرض کرد که مثلا خیلی جای مثلا خیلی چیز است که واضحه، چون جای مهمه که واسه تملیکی عهدی که خب بهتر کن الله، که اگر چنانچه وصیت تملیکی رو کرد و مصالح قبل از آنی که قبول کند مرد، میگه لورثتی ان یقبل، وای که ورثه طرف چیز نبوده، ورثه که طرف عقد رو بوده. از این کشف میکنیم که وصیت ایصاء، ایقاع، شرطش این است که قبول بشه. در قبول هم این شرطیت قبول هم لازم ندارد که قبول مصالح، بلکه چنانچه اگر مصالح مرد و قبل از آنی که قبول کند یقوم و وارث و مقامه. پس این به وصیت که این قبول بعد الموت بشه، نقضی بر ما نحنفی وارد نمی شود. مثلا مطلب دویم شد ترجم دو چیز می فرما که در اصناع کلماتشون می فرما که باید اون چی که در عالم نفس هست او باید استمرار داشته باشد، ولذا باید کل من هما حین انشاء الاخر رضایت داشته باشد به اون چی که انشاء می کند. در مکره گیر می کند، وانکه در مکره فقها می فرما اگر عقد اکراهی از کسی صادر شد، بیع کرد عن اکراهی، واجد شرط نبود، چون جنبه رضا که شرط است او نبود، بعد که اگر رضا لاحق شد که باید می کند. اگر چنانچه این شرط بعد تمامیت العقد، رضای که شرط هست بعد تمامیت العقد، اگر چنانچه این کافی میشد به طریق اولا، اگر وجدان شرط شد بعد الایجاب و قبل القبول، به طریق اولا باید نافذ باشد. چرا میگید به این که بایستی موجب واجد شرایط باشد عند مجیء القبول، و بگید که قابل هم واجد شرایط باشد عند صدور ایجاب، و حالی که در بیع مکره چنین چیزی نیست، رضای لاحق کافی است. اونجا می فرمان که فوق بیا کنده و واسه بگیم علا خلاف القاعده است و بی ایجاب آن کذا. سید اسلام کاظم یزدی رضوان الله علیه ایشون می فرمار این کلیهی که شیخ می فرماد، میگه کل من هما واجد شرایط باشد عند صدور الانشاءی من الاخر بدون و فی البدع و المنتهاب، هم در حال ایجاب هم در حال قبول، که کل من هما فی حال صدور الانشاء من الاخر، من به این کلیه دلیل ندارم. نمی فرمان ولی مینیمات از عبارت شد که میخوان فرق بگذارن بین شرایط عقلیه و شرایط شرعیه، که در شرایط عقلیه باید اینجور باشد که بایستی مثلا استمرار داشته باشد، بلکه میتوان گفت از عبارت تو این است که در شرایط عقلیه بایستی قابل حین الایجاب واجد شرط عقلی باشد. مثلا اگر اون کسی که قبول میکند در حال ایجاب مجنون باشد، میخوام این درست نی، یا مغمى علیه باشد یا نائم باشد، در اینجا میفهمن که درست نیست. فکأنه نظرشون این است که قابل مخاطبه تخاطب نیست، مخاطب عقد تخاطب است. اگر بعتو که میگه مثلا کسی قابلیت از برای تخاطب را ندارد بسن. اما اگر چنانچه این شرایط شرعیه بود، نه منافات نداره، ممکن است که شرایط شرعیه را واجد بشد حین صدور القبول منه، که مثالا میزند و این که اگر موجب ایجابش را کرد و بعد از او خوابید، خوابش برد، او قبول کرد و من نعیب ندارد، لازم بود لازم نیست که موجب اون حال انتباهی که داشت اون استمرار داشته باشه پی حال قبول. و همچنین مثلا این رو مثال نمیزنم، لیکن مقتضای فرمایشون این است، اگر چنانچه کافر حربی بیع کرد، مجرد بیع از او صادر شد، حالا بنابرای مستک شیخ اگر چنانچه ایده بعد از ایجاب فورا استرقاق شد، قبل از آنی که قبول از مشتری صادر بشه استرقاق شد، یا خود مشتری او را استرقاق کرد یا دیگری استرقاق کرد، شیخ در عبارتشون این است که لو عرض له الرقیه، عرض له الرقیه اینجور که او ایجاب را میکنه تا مجرد کافر حربی ایجاب را میکنه بیعته میگه، لیکن قبل از آنی که قبول صادر بشه استرقاق میشه، مشتری اون استرقاق میکنه، مثلا جایی که دیگری استرقاق میکنه و دیگه بس او وقت در وقت قبول او باقی نیست بر اون شرط این که لهو ان یملک. بالجمله ایشون از عبارت سید مینماد به این که میخوان تفصیل بدن بین شرایط شرعیه و شرایط عقلیه، بعد نیست اینجور باشه دار. من دارم نقل میکنم، نقل اقوال میکنم تا به قول الله ببینیم خودمون چه باید بگیم. اساتید ما هم مرحوم شیخ استاد آشم حسین رضوان الله علیه و هم مرحوم مرزای استاد رضوان الله علیه موافقن با شیخ، نوت هر کدوم تعبیری دارن. مرحوم شیخ می فرمون ما عنوان معاقده و معاهده لازم داریم، عنوان معاقده و معاهده را شیخ فرموده اند که باید عنوان معاقده و معاهده تحقق پیدا کند. تقریبی که حاج شیخ میکنن اینه، میفرمان عنوان معاقده و معاهده یک عنوان معیتی دارد، اینو جنبه معیت داشته باشه. میگه معاهده معاقده، خب قهرن دیگه جنبه علای حال مفاعله بین الاثنینی هست دیگه، در مفاعله بین الاثنینی ولی این منافات نداره با اونچه سابق گفته است. صاحبه یه وقتی گفتم بلکه مکرر گفتم در مفاعل صدور مبدع من کلیهما لازم نیست اعم است، در تفاعل صدور مبدع من کلیهما است، لیکن بالاخره معیت هست در مفاعل، معیت لازمه، چون بین اثنین خواه صدور المبدع من کلیهما باشد یا نباشد علی حال معیتی است. میفرمون این معاهده و معاقده معیت خارجیه جسمانیه نیست که دو تا جسمی معیت دارن در مکانی مثلا، یا دو تا انسانی معیت دارن در خود، مثلا معیت خارجیه که بین موجودین خارجیه که نیست، بلکه معاهده است نفسانیه در جهت عهد نفسانی. عهد نفسانی هم که قوامش بی التفات و ادراک است، پس اینها معاهده بایستی اینا معیتی داشته باشند در جنبه اون عهدی که متقوم بی ادراک است، پس لا محاله بایستی این دوتا معیت داشته باشند در حیثیت ادراکی و التفاتی و شعوری از اول عقد تا آخرش. و اگر چنانچه فی حال الایجاب معیت نبود، یه احد ما واجد شرایط نبود، اگر اون در حال ایجاب مشکل یعنی طرف مقابل او واجد شرایط نبود، یا که در حال قبول استمرار نداشت شرایطی که موجب دارد، لا یعنی بس معیتی نخواهند داشت، بس معیتی فی ظرف العقد لازمه، عقدم که مترکب از ایجاب قبول است و معیتشون در این ایجاب و قبول انما فی این است که هر دو واجد شرایط باشه من مبدع العقد الى منتها. این فرمایش نهایتش این است که در مکره میشربن که نه لحوق رضا علی القاعده است، نه اونجوریست که شیخ میفرمان، چون شیخ میفرمان که لحوق به لحوق رضا در بیع مکره این که انه از ناحیه اجماع است، میفرمان ایشون میفرمان که نه علی القاعده است. مختصر فرمایشون اینه مکره نه مجرد این است که تلفظ اکراهی، ولی تلفظ اکراهی باشه رضای بعدی هم هیچ اثر ندارد، اگر لو فرضنا که مکره در تلفظ کردنش اکراه داشت به اینکه تلفظ کند و قصد معنا نکرده است، بلا اشکال اگر رضای بعدی که اثر نخواهد داشت، جا عقدی در بین نشده است که در رضا بیاد. این بیع مکرهی که میگیم که اذا تعقبه رضا یصح، این به این است که در وقتی که انشا میکند قصد معنا را بکند، حقیقتا هم انشا بکند. این نما میگیم که این بیع مکره فاسد است به دلیل شرعی است که ارکم که رفع مسکره علیه مثلا، یا ادله خاصی که دارد که اگر چون چه مثلا این طلاق داد یا بیع کرد یا چی کرد عن اکراهی پر بودن که نه استشهادم کردم این نبوی که صلی الله علیه و آله که رفع عن امتی تیسر بل جمله. ایشون می فرمان مکره وقتی که بیع می کند انشا را انشا می کند، عن قصد نمی انشا می کند، قصد اینشا هم دارد، رضای عقلی هم دارد، جهت رضای طبعی طیب نفسی ندارد. و مثال میزدن ایشون از در در درسشون مثال میزدن آمین که در عبارتشون ندارد، ایشون میفرموده کسی که از جهت جنبه اصرار دارد خانه شو بخواد بفروشه، این رضای عقلی رو خود داره دیگه، اما رضای تی به نفسی رو نداره. اون رضای عقلی که سبب شد به اینکه این خانه رو بفروشه کفایت میکنه، دلیلی هم نداریم، به این که طیب نفس لازمه، رضای طیب نفسی که به میل و رغبت نفسانی لازمه، اینم دلیل نداره که در اون موارد. اما در بیع مکره، مکره میبینه که اکراه داره، مجبورت، باید به اکراهش میکنن، این انشا میکنن، قصد تبلیغ هم میکنن، فرض اینه که قصد تبلیغ را میکنن، نه صرف لقلقه لسان نیست. پس چون این انشا میکنن و قصد معنا میکنن و تبلیغ جدی میکنن، لا به مناسبت این که طیب نفس، رضای طیب نفسی و میل رغبت نفسانی ندارد، شرعاً به مناسبت روح عباس و روح علیه اثر برش مترتب می. اون وقت اگر چون این مانع مرتفع شد بعداً راضی شد، خب مانعی که جلوگیر شده بود جنبه این بود که طیب نفس ندارد و شارع فرموده بود که اگر طیب نفس داشته باشد این اثر نداره، مرفوعه. حالا این مانع مرتفع شد بعداً علی القاعده صحت، نه این است که بیع مکره فاسد است علی القاعده ولی الاجماع صحیح است، که عبارت چه این است که علی خلاف القاعده است و به خاصی اجماع شما نه علی القاعده صحیح است، جد که این انشار کرده دیگه، قصد معنا رو کرده، تبلیغ جدی هم کرده، علی الفرض ناده طیب نفس رو داشت و عدمی طیب نفس مانعیت شرعیه رو دارن. بعد از آن که این مانع مرتفع شد یا اثر مقتضی، اثر مقتضی بلا مانع، خب اثر مرتفع شد و بس علی القاعده است این چیز بیع مکره بلحوط الرضا علی القاعده است. من مرزا رضوان الله علیه ایشون داستان را چنین گرفته است که می فرمار که انهو در شرایط شرعیه هم جنبه لغویتی از برای انشا قرار داده شده، فکما این که انشایی که از ناحیه مجنون یا مغما علیه یا نائم بوده باشد، چنانچه این انشا این لغو است، قصدش لا قصد است، در مواردی که اعتبار شرعی شده است، مثلا از اینکه باید مفلس نباشد و مثلا سفیه نباشد و نمیدونم این رق نباشد و کذا، در اونها هم که انهو جنبه گیردن که قصدش لا قصد شده، پس مقوم عقد این است که باید قصد باشه یا حقیقتا قصد، اگر حقیقتا قصد نبود یا تنزیلا قصد نبود معامله تحقق پیدا نمیکنه. اما در بیع مکره هم باید ایشون هم میفرمونه که علی القاعده، چون اونجا قصد محققه، نهادش رضا نداره، تو رضا یلحق بکن رضا فیز، پس این در جنبه اکراهی ایشون مانند حاچی خبرم شون هم همجور میفرمون که بیع مکره بالحقوق رضا علی القاعده، چه این که عقل به جمیع شهوده و هم متحقق شده است، انشا بوده است و قصد بوده است و جدیت تبلیغ بوده است، ناتج رضایی که شرعا معتبره نبوده است و بعد یلحق فیتوب. اما در موارد دیگر که میگیم که در مانندی که جنون و مثلا عرض کنم که اغما و نوم و یا شرایط شد، مواردی که موانع شرعی است که از سفه و فلس و مثلا عرض کنم رقیت، در اینها میفرمان که کنهو این قصد از قصدی که مقوم انشاء است او یا حقیقتا نیست یا تنزیلا نیست، پس عقد نیست و باطله. ایشون چی میفهم؟ این مختصری بود از فرمایشات بزرگان. خواهیم وارد بشیم یه دقیقه علمانی میگیم که باید تحقق عقد باشد، که اوفو بالعقود بگه عقد تحقق پیدا کرد. تحقق عقد به این است که عهدین احدهما بستگی به آخر داشته باشه یا متأکد به آخر باشه، که گفتیم مکرر گفتن العقد و العهد المؤکد به عهد آخر، او العهد المشدد که عهد مشدود معدن آن، این دو تا عهدی در بین باشن، ارتباط عهدین را ما لازم داریم. لکن اینکه اگر فی آن واحدین در حیث صدور و حدوث و حدوث عهد بایدم عهدی از طرف مقابلت در اون حین حادث باشه، این از کجا؟ دلیل بر این از کجا داریم؟ پس اگر چنانچه موجب ایجابش را می کند در وقتی که اون عهدی ایجابش را دارد، اون واجد شرایط هم هست و قابل در اون حینی که هست، در حین ایجاب از ناحیه او عهدی اصلا نیست مثلا یا اعتبار ندارد، لکن در بعد تمامیت ایجاب حادث میشه در او شرایط، آیا حدوث شرایط حین القبول کافیست با استمرار او که او فسخ نکرده باشه، با استمرار عهد موجب حین القبول آیا کافی میشه به این که بگیم عهدین به هم دیگه متصلن، یا اتصال عهدین و ارتباط عهدین باید فی زمان واحد باشه؟ اینه باید ما اولا اینه تنقیح کنیم که این که میگیم که العقد هو العهد المؤکد، ارتباط العهدین و تأکد العهدین، آیا ارتباط عهدین به این است که ان یکون کلاهما فی زمان واحد، یا نه ان یتصل احدهما بالآخر ولو فی زمانه، که در زمان ایجاب عهدی که در زمان ایجاب بود و واجد شرایط بود در این اتصال دارد به زمان قبولی که این عهد قابل در اون حین واجد شرایطه، این یکفی در این که عقد بشه و اتصال بشه، یا نه اتصال باید همجوری که مرحومات شیخ میفرما باید معاهدهی باشه، معیتی داشته باشه فی آن واحد. به خیال میکنم انشاءالله چون اقبلان بریم حول الله بنامینت که باید که انشاءالله منقحن بیان کنم انشاءالله که چون میخوام وارد بحث بشم طول داره، انشاءالله که شب بیان کنم.